أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله. اللهم صل على محمد وآله محمد. خب، در بحث فقه تربیت، تربیت جسمی نسبت به فرزند و ما یجب و علالعب، روایاتی رو مطرح کردیم در باب نفقه به معنای اون عام نفقه. از جمله روایاتی که در اینجا مطرحه، روایاتی است که از شخصی است به نام ام معاویه و روی عن هندن ام معاویه جاءت الى رسول الله صلی الله علیه و آله فقالت ان ابا سفیان رجل شهیح و انه لا یعطینی ما یکفینی و ولدی الا ما اخذت منه سرا و هو لا یعلم فهل علی فی ذلک من جناح. فقال صلی الله علیه و آله خذی ما یکفیک و ولدک بالمعروف. خب، در اینجا در این روایت که این زن سوال میکنه که بالاخره اون شوهر من یه شخص کمی تنگ دست سختگیره، خصاصت میکنه و اون مقداری که ما یکفینی و ولدی را انجام نمیده، به اندازه کافی به ما خرجی نمیده. میگه من خب یواشکی میگیرم، اونم خبری نداره. بعد سوال میشه که یالا من مقداری که از برای این امرار معاش سرن از اون میگیرم، بالاخره این حرامه، حلال حکمش چیه؟ که پیامبر فرمود تو این روایت که ما یکفیک و ولدک بالمعروف، اونجا کفایت کنه تو را و فرزندت را به معروف شما اخذ کن، به قدر معروف میتوانی اینجا بگید. خب، این روایت رو خب سندی درستی نداره تو مجامع اهل سنت بیشتر نقش شده، اما در کتب فقهی ما هم آمده. در مبسوط جلد 6 صفحه 3 شیخ طوسی این روایت رو اونجا میاره. والا با غمزه این از اون ضعف سند، اما نسبت به دلالتش خب دلالت روشنه که اگر بر شوهر انفاق بر ولد و این زوجه واجب نماشد، خب به چه دلیل پیامبر بهشون میفرماد که شما بالمعروف میتوانی اخذ کنی، اما زیاده روی نکن، یعنی به اندازه معروف بیا از این قضیه استفاده کن. بلذا استنتاج هایم که فقها ها مثل مرحوم شیخ طوسی از این روایت میکنن همینن که بالاخره این دلالت میکند که نفقه ولد و زوجه علی زوجه است، که علی زوج اگر نبود، واجب نبود، خب او حق اخذ سرن به قدر معروف نداشت. استفاده های خوب دیگه هم میشه، همین که میزان نفقه بالمعروف باید باشد و مانند اونها از این روایت استفاده میشه. بس هم نفقه زوجه علی زوجه است، هم نفقه ولد علی زوجه است، هم به قدر ما یکفیک باید بگیرن، اونم مقدارش ما معروف باید باشد. اینا استفاده هاست که فقها از این روایت انجام دادن. پس این به این مقدار میگه، اما خب ضعف سندی این روایت داره. یکی دو روایت دیگر هم تطمیان الفایده اینجا هست. حالا ما روایت صریح داشتیم، اما در روایت غیر صریح هم اینجا وجود داره. در اون مواردی که در رابطه با ما در بحث حضانت و بحث ارضاء مرضعه و اینها خواندیم، اونها هم روایات با واسطه و لازمه اون روایات هم بحث لزوم و نفقه علی الزوج نسبت به ولد استفاده میشه. که قبل این روایت رو در جای خودش اینا رو اشاره کردیم و خواندیم و بحث های سندیش هم برخشون گذشت، که روایت از فضل ابن ابی العباس قال قلت لابی عبدالله الرجل احق به ولده امل مرعه قال لا بل الرجل فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها انا ارز او ابنی بمثل ما تجد من ترز او فهی احق به. کافی جلد 6 صفحه 44 میگه خب رجل احق است. بعد اینکه جدا شدن، حالا بحث هست که در این موارد که زن احقه یا مرد احقه، حالا اختلافی که این روایت در مضمون با دیگر روایات داریم در جای خودش باید جمع کرد بین روایات. اما در ادامه چی میگه؟ میگه اگر مرعه بگه که پس ابتدا هم میخواه بگه ولی بچه پدره، اما اگر مادر بگه که لزوج هل لذی تلقه ها بعد از بینونت جدایی، مادر بگه که انا ارزه و ابنی به مثل ما تجد و من ترزه و به همون قیمت و پولی که تو داری به دیگری میدی من قبول میکنم شیر بدم، میگه اینجا دیگه زن احق میشه، بعد بچه به مادرش داره. خب اینجا مادره از شوهر چی میخواد؟ از شوهر سابق اون ما شیربها میخواد. خب مردم اینجا باید بده، یه هم باید پول زنه بده و بچه هم به ایشون تحویل بده. باید اینو میگه دیگه، میگه اگر زن اجرت شیر دادن را به اندازه دیگر مرضعه ها طلب کند، نه بیشتر، این مادری که پول طلب می کند احق است به ولدش. خب یعنی باید هم پدر پول بهش بده، بچه هم به دست خودش که او سرپرستی کند. خب سوال، اگر بر پدر واجب نباشه نفقه ولد، برای چه پول بده؟ تو مادری این پدری، حالا درسته از هم جدا شدید، نه نسبت پدری پدر با فرزند قطع شد، نه نسبت مادری این مادر با فرزند خودش قطع شد. او ام ولد است، اینم اب ولد است. حالا مادرم طلبکارم هست، میخواد بچهش خودش نگه داره، بعد میگه به همون پولی که دیگران میدی به من بده، من میخوام نگه دارم. اسلام میگه این امه احق است به ولده. خب احق است مجانی نه، با پول. خب هر دو نسبت نسبی با این فرزند دارن، خب چرا پدر باید پول بده به مادره؟ واجب نفقه شد دیگه، بچه دیگه نمیذاشته باشه. پس گرچه موضوع این روایت بحث حضانت و این هاست، اما داره مادر به قدر اجرت مثلی که دیگران میخوان برای نگهداری و ارضای ولد بگیرن طلب کرده، و خداوند اینجا حکم شرعی اینه که مادر احق است بالاجرت، یعنی پولش هم میگیره چون اجرت مثل معمولی رو میخواد، بعد احق هم است، باید هم پدر بچه رو بده مادر نگهداره. خب پس این دلالت میکنه که اگر بحث واجب و نفقه ولد علل اب نباشد، خب به چه دلیلی پدر باید به مادرش پول بده؟ تو مادری میخواد نگه داری؟ بسم الله. بچه خود میخواد نگه داری؟ بگی نگه داری. اما هم پول بدیم؟ خب پس معلومه که این واجب و نفقه بر ام نیست، اما بر اب چیه؟ واجب و نفقه است که پدر باید پرداخت پول بکند به مادر این بچه، و مادر بچه رو پول میگیره نگهداری میکنه، در حالی که هر دو نسب نسبیشون مساویست با این ولد، او مادر این پدره. بعد طلاق رابطه پدری مادری نسبت به ولد که تغییری نکرد، زوج زوجه از هم بینونت پیدا کردن، نامحرم شدن، علقه زوجیت از بین رفت، اما علقهشون با ولد مساویه، او ام است و این اب. پس ام از اب بچه پول طلب میکنه و احق هم تازه میشه. روایت دیگه ایست، اونم قبلا خوندیم، ان داوود ابن حسین باسات ان ابی عبدالله علیه السلام قال والوالداتو یرزقن اولادهن قال مادام الولد فی الرضاء فهو بین الابوین بالسویه فاذا فتم فالاب احق به من الام فَإِذَا مَاتَ الْأَبْ فَالْأُمُّ حَقِّ بِهِ مِنَ الْعَصَبَةِ فَإِذَا وَجَدَ الْأَبْ. این تمام به ترتیب ذکر کرد که چه کسانی سرپرست این بچه هم. برگشت به اصل مسئله، و ازا وجد الاب من یرزه او به عربت در آهم و قالت الاملا ارزه او الا به خمس در آهم و این له ان ینزعه منها. پدر میتونه بچه از مادر بگیره بده به اون مرزه ای که کمتر از مادر پول میگیره. الا ان ذلک خیر له، که مادر خودش شیر بده بهتره. و ارفق به ان یترک مع امه، کافی جل 6 صفحه 45. بازم اینجا بحث پرداخت اجرت رضا هست از جان پدر، هم به غریبه هم به مادر، حتی یک درهم اضافه هم میخواد. اسلام میگه بله اگه بیشتر میخواد شما میتونی بهش ندی، بدی به دیگری، اما باز اگه یک درهم اضافه هم بدی به مادر بدی چیه؟ بهتره. خب چرا پدر باید به مادر پول بده برای ارضای مادر ولد خودش را؟ باز اینا هم میتونن به نوعی غیر مستقیم دلالت کنن که بر اب این لزوم پرداخت نفقه وجود داره. خب این مجموعه روایاتی بود که ما از این بگذاریم. دست دلیل سوم، آیات روایات، سومین دلیل الاجماع، که در اینجا بعضی خواستن تمسک کنن به اجماع در این مسئله. این اجماع هم در متون فقهی شیعه به ذکر شده، هم در متون فقهی اهل سنت، اونها هم بر این قضیه اتفاق نظر دارن. تجب النفقه علی الابوین والاولاد اجماعا، شرایع جلد 2 صفحه 352. یا در جواهر اجماعا من المسلمین فضلا عن المؤمنین، میگه بین شیعه و سنی اجماعیه. بعد از این متن جواهر شرایع در ایشون میگه، جواهر 31 صفحه 366. یا در خود شهید در اینجا شهید ثانی، لا خلاف بین اصحابنا، جدای عدم خلاف میکنه، مسالک جلد 8 صفحه 483 در اینجا ایشون این عبارت رو داره. یا در ریاض، فن نفقتو علی الابوین والاولاد لازمه، نفقه نسبت به پدر مادر و اولاد چیه؟ بگی لازم است به اجماع الامه. اجماع امته، نه فقط شیعیان، یعنی از شیعه و سنی. ریاض جلد 7 صفحه 267. و همچه حدائق که ایشون هم نقل میکنه، خودش مدعی اجماع نیست اما از همون محقق صاحب شرایع در مال معروف از میخش سید عاملی، اون نهایت المرام در شرع اون کتاب نافع مال محقق هلی، که اجمع علما اونا کافه علا وجوب نفقه علا الابوین والاولاد، اجمع کافتن دیگه، همون اجمع کافی بود اما تأکید کرده. نهایت المرام جلد 1 484 که همین مطلب هم تو حدائق نقل شده از نهایت المرام، جلد 25 صفحه 132 جون نقل این قضیه کرده. این موقع حالا این عرض میکنم، کشف اللسان داره اما نفقه الابوین و اولاد قطعیه، قطعیت الاجماع، فهمیش فعلیه الاجماع. ایشون هم فاضل هندی ادعای اجماع میکنه. و همچنین تو منابع اهل سنت که ایشون هم در این مسئله اونها هم ادعای اجماع کردن. وقتی چیزی که بین اهل سنت و بین شیعه همشون ادعای اجماع کنن و بعضی از علمای ما هم ادعای اجماع امت در این قضیه کردن، کندن که میشه گفت این رسیده که به مرزی که یه امر مسلمی است. لذا اگر در این اجماع ما اشکال میکنیم، تشکیک میکنیم به ما و اجماع که دلیل مستقل باشد، به خاطر اینکه محتمل المدرکیت است و این همه روایات داشتیم، این همه آیات داشتیم، با قول ما نصوص در اینجا وجود داره دال بر وجوب نفقه علی الاولاد، لذا بگیم با وجود این همه آیات و روایات به ویژه، خب شما ادعای اجماع که اینجا میکنیم میشه اجماع مدرکی یا حداقل محتمل مدرکیت، که مستند فتوای علما در اجماع اون ارتکازات نیست بلکه این روایات است پس اجماع نمیتواند دلیل مستقل باشد و از این جهت لا اعتبار به. در اینجا در پاسخ به این اشکال شد بشه عرض کرد در اینجایی که اجماعات اجماعات امته و به نوعی به یک مرز ضروریات میرسه، این اجماعات از قدما، از شیعه، از سنی، همه اتفاق نظر اینجا که نشد بشه گفت که اینجا یعنی ما همواره این چنین نیست که اگر مدرک گیر آوردیم، این دقت کنید این قاعده است در اصول کلی همه جا به درد شما میخوره که آیا وجود مدرک، این آقای زنجانی تو ذیل اجماع مدرکی تو و این کتاب نکاش بزنید پیدا میکنید مدرکش، ایشون اونجا من دیدم داره ایشون که ایشون اونجا اشاره کرده که اجماع صرف وجود مدرک اجماعات ما رو مدرکی نمی کند و از اعتبار ساقط نمی کند، چه بسا مدرک گاه اوقات سبب تحکیم و انعقاد یک اجماع می شود. چطور؟ بیانش اینه که گاه اگر در مدرک شما، در روایات شما ارتکاز ذهن سائل باشه که این قضیه این چنین است، این خودش تأیید میکنه اون اجماع ارتکازی را که تو مبنای خود ما هم در حجیت اجماعات اجماع ارتکازیه. ما اجماع را چون حجت میدونیم از باب کشف از ارتکاز و امر مسلم در ذهن راویان به اون واسطه حاکی از قول معصوم، چون که اجماع ارتکازی هستیم اتفاقانشون میگه بعضی اوقاتی مدرک کشف از ارتکاز ذهن سائل میکنه، اثبات میدونم این مسلم بود و سوال از فروعات و جزئیات و مسائل دیگه داره سوال میکنه. خب این امتحانات تو روایات داشتیم که یک امریست که در ذهنشون هست، امر مسلمه، میان رو جزئیات و مسائل دیگر دارن سوال میکنن. پس در اینجا میشه گفت در مثل ما نحنفی گرچه با وجود مدارک ما در اجماع تشکیک میکنیم، محتمل مدرکیت مینامیم، اما میشه گفت اینجا جزء اموریست که از ضروریات رسیده در نفقه اولا. و از این جهت
روایاتی که ما داشتیم اکثریت روایات میگه که ارتباط ازش فهمیده نمیشد، داشت قصد اینکه بچه که سوالی نفقه واجبه رو سوال
میگه، اما بعضی مثلا این بحث همین روایات هزانت اینا که خوندیم تو این موارد که وارد میشد، این میگه اگه این بیشتر میخواد اون کمتر میخواد، میگه چرا پول بدم، می اصل نفقه باید بده و پدر باید پول بده و واجب و نفقه است. این قضیه خب اینجاست دیگه، مرزه است دیگه، یال مرزه مال پدره یا غیر پدره، که در اینجا دیگه که ندوش بحثی ندارن که این نفقه رو باید بده، ایشون باید پرداخت کنه. معلوم که شیر خب خصوصی که آقایون مطلبی دارن، در جای دیگه هم ذیل همین ادله اشاره کردن، در ذیل رضا ما اونجا اشاره کردیم خدمت شما، میان کسی بین رضا و غیر از اون فرقی نذاشت، یه میان نفقه واجبه میان رضا و غیر رضا همه اینا، یعنی بین رضا و قضا و کسبه، یا میگن نه نه دیگه، یعنی دیگه تفصیلی به اینجا کسی قائل، لذا از روایت رضا آقایون با همین دلیل تعدی آوردن اگر رضا واجب شد بقیه نفقه هم واجب است. این بیان خود آقایون ذیل روایات رضا دارن که اگر رضا رو پذیرفتیم دیگه معلوم نفقه چیه؟ واجب میشه. لذا این ارتکازات در این موارد، حالا ما میگم این ادعای اجماع امت و مسلمین و شیعه و سنی، خب سنی ها که این روایت ما ندارن، این کهنه مطلب یه موضوع امر مسلمی است، لذا این میزان ادعای اجماعات و به این مدلی که هست قضیه رو مسلم میکنه. دلیل دیگری که در اینجا میشه تمسک کرد، بحث تمسک به سیره است. حالا سیره تارتن به عنوان سیره اقلائیه به او تمسک میشه، که آقا به عنوان سیره متشرعه. در سیره اقلا که قبلا هم تو اصل قضیه ما اشاره داشتیم در وظایف پدر، خب سیره اقلا میخوام تمسک کنیم، باید بگیم در میان اقلا این که پدر مباشرت میکنه به امر ولدش و به اونها میپردازد، این امریست که در سیرهشون و بنای عملیشون هست. پدری که بچه دنیا میاره، خب در میان اقلا در اقوام مختلف در جاهای مختلف مندون اختصاص به قوم، مندون قوم به زمان، مندون زمان، خب این قضیه است که خودشون رو متکفل امر تأمین نفقه ولد میبینند و به این قضیه عمل میکنند. حالا اگر مبلغ شما در حجیت سیره عقلا مثل مرحوم اصفهانی که در اصول فقه هم که خوندید مرحوم مظفر همون مسیر رو رفته ایشون، اگر آن باشد، اگر امری مسلم شد که جزو بنای عقلا در زمان دون زمان و مکان دون مکان و قوم دون قومی است و جزو بنایات مسلم عقلاییه است، خب مبنای مثل مرحوم اصفهانی رحمت الله علیه چیه؟ میگن که شارع چون که رئیس عقلا است و منهم و دعبو و هم مسلک معهم، پس ما احراز میکنیم که این حکم شارع همین است. این مبنای مرحوم اصفهانی برای سیرای مستحدث خیلی خوبه. در این تو ذهن داشته باشید که اگر این مبنا در حجیت سیره عقلاییه مثل مبنای مرحوم اصفهانی شدید، با هم مسلک بودن و منهم بودن تایید این سیره عقلا میشه بعد احراز صغراش که سیره عقلا است نه عادت قوم. شاره میشه هم مسلک و میشه مورد تایید و این قضیه حل میشه و تمام میشه. اما اگر حال مبنای مشهور باشیم که نه، سیره باید متصل بشه زمان معصوم و این در مرعا منظر معصوم باشه و شارع امضا کنه، ولو امضا را با عدم و رد و سکوت کشف کنیم، اون موقع نیاز به این مسیر داریم دیگه. من هم هم مسلک من هم نمیگیم، میگیم این از اغلا چنین قضیه بود، این سیره قهقرایی استمرار داشت تا حتی در زمان معصوم، در زمان معصوم هم اغلا خودشان را متکفل امر ولد در این موارد میدانستند و این مورد تایید واقع شد. رد ای از نایشاره وارد که آقا اینقدر بچه ها خودتون سخی نندازید و شما واجب نیست، نیاز نیست، اینو رد نکردن. اونا خود را مکلف به این امر، موظف به این امر میدانستن. خب این دو تقریب برای سیره عقلا. برای سیره متشرع ما میایم به متشرع، به ما هم متشرع، میبینیم متشرعین متدینین به ما هم متدین خود را از ناحیه شرع و متدین بودن بدین مکلف به یک مجموع وظایفی میبینن که همین میزشون نصب سیر عقلا. اینا عاقل هم هستن، نه وظیفه شرعی احساس دارن. پدر مثلا گاد میگه عوام برید، میگه من یه وظیفه هم راچن زن ببرم، وظیفه شرعیمه، این دین تکلیف شرعی به گردن خودش میدانه، نه اینکه آقا چون عقلا همه عالم مثلا برای بچه زن میبرن زن ببرن، تو خیلی عقلا زن نمیبرن، کاری ندارم بچه. اما اون میگه من وظیفه پدرم وظیفه دارم که مثلا این خرجی بچه‌ام بدم تا زن ببرم براش دیگه، این آخرین وظیفه منه به گردن من مثلا. پس اگر جایی آمدن خود را من ناحیت شرع مکلف دیدن، موظف دیدن به ما هم متدینین به هذا دین، این ذهنشون هست که من الدین این کار رو باید بکنن و همه متشرعین میکنن، این میشه صغرای سیره متشرعه. پس در اینجا متشرع اگر این صغرا شد، دیگر سیره متشرع این چنینی اگر منعقد باشد، این دیگه نیازمند به اتصال و بقول معروف اون امضای دیگه نمیخواد، نیازمند به امضا نیست. چرا؟ چون که اگر چیزی من شرع نسل بعد نسل همینطور به متدینین رسیده، یعنی این ریشه داره در زمان معصوم و خود معصوم، این سلسله حفظ شده و به ما هو من الدین این امر را. آه نماز صبح دو رکعته، این سیره عقلا است، سیره متشرعین است که چنین تلقی از نماز دارن که این چنین بخوانند. اینجا میشه از موارد سیره متشرعه و از باب سیره متشرعه خود را مکلف به این نفقه ولد میدانن و وظیفه شرعی میدونن. اگر میدونم یک مکار غلطی کردیم، نه از باب عطوفت عقلایی فردی خودشون بگن خب ما پدریم، پدر باید این کار کنه. پس اگر به ما متدین این احراز شد، دیگر میشود کشف از رضا و امضا و مستند به خود شاره و این میشود اون معروف یک دلیل مستقل. نقطه مهم این است که با وجود این، قبلا تذکر دادیم، با وجود سیره عقلایی احراز سیره متشرعه باید درش دقت بشه که آیا اینجا میشه احراز کرد که این بنای این اغلای متشرعه، اغلای متشرع، این کسایی که هم عاقلن هم متشرعن، این عملشون مستند به حیث اغلاییتشان هست یا مستند به حیث تشرعشان هست؟ بله، اگه یه عملی بود اغلا نسبت به اون ساکتن و همه متشرعین انجام میدن، خب اونجا راحته چون که من حیث اغلا این کار ندارن یا اصلا برعکسشو دارن و این عمل عبادی رو دارن این آقایون انجام میدن، خب چرا اون مسیحا انجام نمیدن؟ خب معلومه متشرع به دین اسلام نماز صبح میخونه، پس این من دین است، اما اونها نه. پس در این موارد امر راحته، اما جایی که نه من حیث اغلا همینو دارن، اینجا احراز سیره متشرع و تفکیکش در اون بنای عملی از حیث صدورش از حیث سیره اغلا یکم سخته، بعد احراز کنید، یعنی ولی صغرا احراز نمیشه که این اصلا سیره متشرع اینجا وجود دارد یا ندارد. بفهمید شما سوالی بودم، این احراز باید بکنید دیگه. اگر ما بگیم در میان این باید بین تو متشرع خودمون، یعنی اغلای متشرع ما تشکیک بشه، خواه احراز نمیشه چون دلیل لبیه، دلیل لبی باید یقین پیدا کنید به این امر و این قضیه. تو هم که ما اصلا صغرا رو احراز نکردیم، خب دیگه احراز نشد دیگه، پس تمسک به دلیل در اینجا محرز نیست. اما اگر ما بتوانیم احراز کنیم صغرویان که این افراد گرچه اغلان به ما هم اغلان خودشان را مکلف به انجام میبینند، اما این باور در ذهنشون هست که نه من دینم مکلفم یا من پدرم باید بچم زن ببرم، این تلقی دینی هم بله گرچه که اغلان بودن این تلقی رو داشتن، اما این تلقی دینی که آقا دین منم اینه میخواد، این بانه یه وظیفه دینی میبینن. اگر در ذهن و باور و ارتکازشون این به عنوان یک وظیفه دینی بود، خب این تلقی به عنوان وظیفه دینی نشدی داره. پس اگر صرفاً بنا باشد، با او صرف بنا با قول ما لسان نداره که، چون میتوانه منشأش اغلاییت باشد، منشأش شعر و سیره متشرعه باشد. شکم کردیم نمیشه احراز کرد. اما اگر این باوره باشه درشون که خودشان را منضبط میبینن، من از شهر میبینن، این احراز این صغرا نیازه و در بررسی به نظر میاد با وجود سیره اغلایی و گسترشش و اون عمیق بودنش در بعضی از موارد اون به حیث متشرع بودنش تو بعضی مصادیق بعضی جا هست مزین دارن که خودشون مکلف میبینن، یا این گناه داره فلان داره وظیفه داریم، اما تو بعضی مصادیق نفقه دچار ابهام شاید بشه. اما به نظر اجمال چنین چیزی در ارتکاز متشرع هست که اونا مرد در قبال زنش وظیفه شرعی داره، در قبال فرزندش وظیفه شرعی داره. این مقدار رو به نظرم می توان در اینجا احراز کرد و این رو به عنوان دلیل پذیرفت. خب بعدی اگه بنای عمل ارتکازشون من دینه، خب از این روایات و اینها باشه که ایراد نداره از روایات، چون ما میخوام برسیم معصوم دیگه، میخوام اون چی که محل شبه هست تأثیر بناهات متأخره از فتاوی خاصه، بگید شاید این 4-5 مرجعی که مثلا الان اینو گفتن این مراجع اینو ایجاد کردن، فتاوی دلیل قاصره، این محصول فتاویه، اونو باید دید که آیا مثلا اینا محصول فتاوی است یا نه. همینطور یک اموری است، امور مسلمه. اگر بگیم که این لعل تحت تأثیر فتاوی مجتهدان این ایجاد شده و رساله های ایجاد کردن به معروف در حالی که همیشه هم اختلافی بوده. خب این از جای مختلف اگه اختلافات با دیده بشه خودش رو ثمره خوش بیاد و الان تأثیر فتاوی باید درش مشهود باشه. مثلا اصل نفقه، کلیت نفقه
با توجه به اینکه اجماعی هم هست که امت گفتن اینا داره سیره لزومی داریم ما بریم بررسی سیره کنیم.
خوب نمیدونم حالا بحث اجمال و اجماع هم فرض با مدرکی بودن تشکیک کردید، از همون اجماع میان میخوان بنای عملی متشرعین میران دلیل شما ما به این قضیه قاصر دلیل فرض هم شما که روایت مسلمه بی اجماع مخاطب کنی، چون اجماع به نوعی با واسطه کشف چی میکنه قول معصوم میگم ما که روایت داریم به اجماع نیاز نداریم یا با آیه داریم روایت نیاز نداریم. خب عدلن دیگه میگه یدل علیه کتابن سنتن اجماعا به سیره و مننده. دلیل دیگه که بعضی اینجا ذکر کردن تو لابلای بعضی کتب بیشتر تو اهل سنت و مننده اونها اومده تمسک به دلیل عقل در نفقه و در دلیل عقل این مقداری که بیان شده میاد که ولد منال انسان است، بعض الانسان است، بچه پاره تن انسانه. وقتی که بچه شد پاره تن انسان و بعض الانسان میگه این که انسان نسبت به خودش باید غذا بده این عقل حکم میکنه نجات جان خود لازم است، تو باید نسبت به خودت حفظ جان خودت بکنی از آفات. و چون که ولدم بعض الانسان هست پس کما این که انفاق علی نفس لازم است انفاق علی بعض نفسم لازم است و تو باید نسبت به بعض خودم چه انفاقی داشته باشی. او کنه احیاء النفس که عقلا شده لازم، احیاء جزء النفس هم کنه اینجا لازمه، حفظ جزء النفس هم مثلا لازمه. بعدش هم میخوان به بعضی نکات بیان دیگر هم تمسک کنن که بالاخره او با تو قرابت داره، صله داره، وصلته، شما نمیتونی این وصل و اتصال و صله را از رحم قطع کنی. این ندادن نفقه مثلا باعث ترک نفقه این مثلا به قطع این کن رحم منجر میشه و جزء مصادیق قطع الرحم مثلا و از این دست مطالب. خب اینا تو فقه ما مشخصه که نسبت به اونا جایگاهی نداره. ما آنچه را که اینا میشه استحسانات و استحساناتی که بیشتر در فقه عامه سازگاری داره. ما دلیل عقل را باید به اون قطع برسانیم و گفتیم دلیل عقل هم در فقه اگه مخاطب قرار تمسک بشه اون حسن و قبح عملی الزامی هست، تقریبش متفاوت میشه. اگر دلیل عقل در فقه بخوایم در فقه شیعه با دلیل معتبر خودمون تقریب کنیم باید اینجوری تقریب کنیم، نه این تقریب اینا باید شد استحسان و اینا که جایی ندارد. اما اگر بخوام دلیل عقل رو از منظر فقه شیعه تقریب کنیم بچه فنیش اینه، باید بگید که آقا احسان نسبت به ولد احسان الاب، احسان الاب نسبت به ولده، انفاق الاب نسبت به ولده، این حسنون به ضروره و حسنش هم جز به حسنهای الزامی. پدر باید به بچهش انفاق کند این حسنون به ضروره و این حسن هم جز حسن لزومی است. بعد بگیم کل محکمه به العقل حکمه به شرع قادم و لازمه، پس یجب بر اب به ولدش انفاق کنه. این میشه بیان فنی دلیل تمسک به دلیل عقل در لزوم انفاق اب علی ولده. خب اینجا در بررسی این دلیل باید بگیم که اونی که محل بحث و تأمل است اینه که آیا اون لزوم انفاق بر این بچه عقل میگه انفاق الاب علی ولده لازم حسن به ضروره یا انفاق بر نیازمند کسی حاجت داره؟ اینجا اب خصوصیت داره. بله اگه احراز کنید اب به ما و اب رو که به عقل میدی میگه این لازم، یا نه میگه این انسانه دستش کوتاه، قدرت بر کسب نداره و ضروری حاجت نفس محترمه است، یجب علیکه این احیاء نفس کنی مثلا. اون موقع میشه یجب و احیا نفس، حفظ نفس، سد جوع شخص صاحب حاجت و مانند این مفاهیم عقلن. پس اینجا مشکلی که آیا به ما هو و اب اغ میگوید که یجب بر انسان که به نفقه ولد را بدهد به ما هو ولده. پس در این صغرای درک عقل عملی بین اب و ولد به ما با عنوان اب ما تشکیک داریم، ازاد صغرا تمام نمی شود و این نوبت به کبرا و قاضی ملازمه نمی رسه. خب در اینجا دیگه ادله وجوب نفقه تمام شد و ما نفقه را بر اب به نسبت الی ولده ثابت کردیم. اول بحثم در معنای اصطلاحی نفقه اونجا به اجمال ذکر کردیم که نفقه اون به مواردی است که او نیاز دارد و یه مصادیقی هم برای ذکر شدن. حالا که نفقه بر اب نسبت ولده واجب شد، حالا ما بخواهیم تربیت جسمی به ابعادش، یعنی در غذا، در پوشاک، در دوا، دیگر موارد بر اب واجب است به ولدش، خب این دیگه بستگی داره به قلمروی نفقه. خب شما در فقه نفقه را چی تعریف کردید؟ خب قلمروی نفقه، قلمروی این اگر به واسه نفقه بخواد قلمروی تربیت جسمی را ثابت کنید، باید نفقه رو بشناسید. لذا سوالای دیگه که ما باید داریم که پول بهداشت واجب است نه ولد، پول درمان و علاج واجب است به ولد یا در زوجه می مطرحه یا خیر. خب در آقایون در ضابطه نفقه اشاره شد اجمالا در صدر بحث، اینجا هم اشاره میکنیم که در جواهر جلد 31 صفحه 330 و 331 اونجا خب اشاره داره، دیگر کتب هم هستن. ما چون جواهر جامعه از این جهت اینو ذکر کردیم و الان کتب قبلی و بعدی هم همه این حرف رو دارن که میگن اما قدر نفقه فضابطه او القیام به ما تحتاج المرأت و الی. تو باید نیازمندی ها به قدر ما یکفیک بود، تو اون روایت زن ام ماویه به قدر ما یکفیک، ما یکفیک باید بگیرید، ما یکفیل الولد، اونجا کفاف اینو بکند. میگه به قدر ما تحتاج الیه المرأه من طعام و ادام، خود اون غذا، ادام خورشت اون غذا، گوشت و مانند اینا، نه فقط برنج خالی بهش بدی، ولی کسوه پوشاکش و اسکان و اخدام، پرستار میخواد، خدمتگزار میخواد، شهرنشه باید بگیری، و آلت الدهان، تو روغم مالی که به تنظیف و بهداشت و به این موارد رشد کمک میکنه. طبعا لعادت امثال ها، این کلا به زوجه هست رو بیان میکنه، اما در نفقه ولد هم همین تعابیر دارن. فقط تعرض بعض الاصحاب، حالا اینجا پس اون قاعده کلیش اینه که شما باید به قدر ما یکفیک بالمعروف بدی، ما یحتاج ولد را تأمین کنی، این چه قاعده کلیش، ما یحتاج ولد، ما یحتاج ضروریش چیه؟ همین خوراک و پوشاک و مسکن و بهداشت و مانند اینا میشه. پس اینا همه جز موارد لازم و نفقه میشه و میشه تربیت جسمی علال اب به نسبت الی ولده. پس یجب علال اب که این موارد رو برای ولدش تأمین کند، که خیلی ها زیر مجموعه اون موارد تربیت جسمی ولد میگنجند. لذا آقایون 8 امر را به عنوان مصادیق ذکر کردن، تک تک بحث میکنن. جواهر هم از همین صفحه 331 شروع میشه تا 338 اونجا ادامه بدید، دارن مصادیق نفقه واجبه را ذکر میکنن. 1. اطعام. 2. ادام. 3. کسوه. 4. فراش. روز این باید بخوابه؟ خونه بهش دادی، یعنی خونه لخت، یه زیراندازی، یه چیزی به قدر معروف خودون نیاز داره، یعنی هم پوشاک خودش هم بقیه فراشی، آلت و طبخ و شرب. خب این خونه مثلا زنی که آوردی یه چیزایی میخواد بالاخره، یه ابزار وسیله لازمه. حالا بچه هم مثلا برایش پستونک میخوان، برایش میتونه چیز دیگه که شیر بهش بخوره، یه آلتی نیاز داره، یه وسیله نیازه که بهش غذا بدی، یه ابزار و وسایل مثلا نیاز نیست. و آلت تنظیف، خوبی بهداشت هم میخوای و ابزار وسائلی میخواد برای تنظیف. حالا برای زن به قدر ما یلیق و به حالش، به قدر ولدم آلت تنظیف ما یلیق و به حال خودش، سکنا خود اون منزل، نفقت و خادمه، حتی اگه این زن شأنش اینه که من نفقت خادمه داشته باید پولش بدی. لذا در این موارد رو میگه اینا واجباتی است که نسبت به این موارد نفقه شامل. اونم گفته اگه اینمون نفقه رو لیست کردیم داریم بیان معتاد میکنیم، میگیم اینا تو عرف که میگه نفقه است اینا جز نفقاته، یعنی در صرف بیان معتاد و ضروریات و به حسب زمان و مکان میتونه اینا کم و زیاد بشه یا مصادیقش جابجا میشه. یه زمان یه چیزی آلت تنظیف بود، وسائل اطعام بود، پخت و پز بود، میگه آلت تنظیف زمان اهل بیت یه سپایه دریه میکردن این چوب با یه سنگ هم چخماخ من الان تهیه میکنم این زن آشپزی کنه مثلا. میگه نه الان اینا جواهر داره، دیگران دارن، که این به قدر معروف اتفاقا یکی از موارد نفقه شایسته در بحث همین سیره عرف. ما اول بحث سیره رو ببینید در بوس جلد 4 میگه یکی از جایی که اتفاقا معیار سازه تو همین نفقاته. یجب المعروف، خود معروف واجب میشه بر ذمه. تو الان چوب بیاری که معروف نیست که، تو آلت در اون میزان نفقم همیشه عرف معیاره. میگه یکی از مواردی که عرف خودش معیاره، نه فقط تشخیص مفهوم مأخوذ در نص رو بده، نه خودش معیاره. میگه این موارد نفقه است، موارد نفقه عرف خودش معیاره. آقا نفقه چیه؟ هر آنچه که عرف میگوید. چون تو اونجا داره موارد دخالت عرف رو ذکر میکنه، یکی از مورد سوم میگه شایسته تو بحوث تو اصولش می ذکر میکنه، میگه در همین نفقاته به جدر زن همون معروفه میشه معیار در نفقه. پس عرف خودش شده معیار. آقا چی معروفه؟ الان معروفی نیست. بله یه زمانی در یه زمانی یه غذا معروف زمان خودش بود، الان اون غذا بدهی کسی لب نمیزنه، اونو معروف نیست، پسندیده نیست، شایع نیست. پس در خود نفقه میزان و کیفیت خود عرف میشن معیار و آنچه معروفه باید بشه معیار. پس اینا رو در اینجا شمردن. لذا بحث معالجه علاج با اینکه آقایون مثلا ذکر نکردن اما جز موارد معروف در این نفقات میشه، یه اشاره‌ای هم خواهیم داشت. اللهم صل علی محمد و آل محمد.